سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. این اپیزود هفتم از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب مالکیت بر جان صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، تو این ویژه برنامه ما در باب ریشه ها و گواه ظلم صحبت کردیم و با استناد به آیات مقدس از کتب آسمانی ادیان ابراهیمی سعی کردیم بحث رو به پیش ببریم و در این قسمت مشخص هم قرار هست در باب ابزار شدن جان صحبت بکنیم، از این بت مالکیتی که تحت لوای مفاهیم خداوندی و الهی شکل گرفته که حق مطلق زندگی و حیات رو از همه جانداران سلب کرده. چگونه این حق حیات به قیمت اسارت بدل شده برای قدرت لایزالی در آسمان ها و ما قرار هست بیشتر ریشه کاوی بکنیم و پیرامون این مالکیت و مالکان زیستن این خداوند و بعد پیروان او و این بت ساخته شده دقیق تر بشیم. یعنی وقتی ما در باب اون خدا صحبت میکنیم، در باب اون خدای فیزیکی و وجودیت او اصولا صحبت نمیکنیم، در باب اون فرهنگ ساخته شده ای صحبت میکنیم که در نهایت در حال بازتولید همون نگاه عبس و وحشتناک است. یعنی اگر ما خداوندی رو داریم در آسمان که مالک تمام جانداران هست، او بدل به پادشاه و سالار دیگران میشه، حالا با بازتولید خودش بر روی زمین مدام در حال تکرار همون بت بزرگ است. اون بت باری در شکل یک پیامبر قرار میگیره، باری در شکل یک امام جمعه، باری در شکل یک پادشاه در قدرت. هر بار داره این پادشاه ساخته شده تکرار میشه و ما موضوع مهممون همین زیست واقعی دنیامون هست، نزدیک شدن به واقعیاتی که تحت تأثیر از این نظام فکری آلوده بوده. و وقتی در باب این مالکیت بر جان صحبت میکنیم، موضوع تنها مختص به یک نظام فکری در آسمان ها نیست، موضوع در باب زندگی و حیات امروزی ما هست. چگونه انسان جانش مبدل به یک امانت شده؟ ما باید نزدیک به این مفهوم بشیم که چگونه وجودیت تمام جانداران از اون خود مختاری خارج شدن و به یک شی بدل شدن، به یک ابزار بدل شدن. ما این رو در جهان مدرن امروز هم میبینیم. یعنی به نوعی نه تنها در اون جهان سنتی گذشته این گونه دنیا به این سمت و سو میل کرد که زندگی رو بی ارزش بکنه، جان رو بی معنا بکنه، حتی در جهان مدرن هم تحت تأثیر از همین نظام فکری که مدام در حال بازتولید هست دنیا به همین شکل رفت. امروز هم وقتی ما به دنیا نگاه میکنیم، ابزار بودن جان جانداران رو میبینیم. در نوک هرم اگر انسان قرار گرفته، خود انسان هم باز دوباره به طبقاتی تقسیم میشه. یعنی اگر ما در اون نوک پیکان یک انسان سفید پوست مثلا مؤمن به مسیحیت رو در جهان امروزی میبینیم، باز خود او هم میتونه بدل به یکی از اون طبقات بشه. مدام این طبقات در حال ساخته شدن هست و ریشه ابتداییش هم در همین نقطه مالکیت بر جان هست. اون نقطه ابتدایی که یک خداوند در آسمان هم میاد و مالکیت رو در اختیار میگیره، حق زندگی و حیات رو از همه جانداران سلب میکنه و به نفع خودش در میاره، حق حیات و زیستن رو به قیمت اسارت اونها در اختیار خودش میگیره، آزادی رو به قیمت اسارت دیگران تعبیر و تفسیر میکنه. در نهایت شما شاهد این نظام فکری هم خواهید بود که هر بار در پی بازتولید همون نگاه مسموم و آلوده است. یک بار ما مواجه میشیم با این تفکر در مثلا نگاه تورات و در اون شکل و شمایل یهودیت، و باری در جهان مدرن که دوباره دارن این بردگان بازتولید میشن در دل کارخانه ها، در نظام مثلا سرمایه‌داری، یا در نگاه همون کمونیسم که باز هم تمام این موجودات از اون چیزی که به عنوان جان در اختیار دارن خالی از معنا میشن و بدل به ابزار و یک مالی میشن برای اون قدرت حاکم، که خب قاعدتا داره هر بار قدرت خودش رو از همون نظام فکری میگیره و تمام خوراکش رو از همونجا به دست میاره. خب ما در باب این مالکیت مطلق بهتر هست که ورود بکنیم به این متون پرزور و برای نقطه ابتدایی قرآن رو در نظر بگیریم، جایی که قرآن در آل عمران در آیه 56ش میگه اوست که میمیراند و زنده میکند، معید همین مالکیت انحصاری بر حیات و مرگ است. یعنی خدایی که ادعای نخستین خودش رو بر همین زندگی دادن و کشتن موجودات نهادینه میکنه. او داره ادعای این رو میکنه که همه زندگی و حیات در اختیار اوست. یعنی این میشه اون نقطه آغازینی که ما رو میتونه وارد این مبحث بکنه، اینکه چگونه مالکیت بر جان در اختیار اون خدای در آسمان هاست و خب قاعدتاً بعد از گذر زمانی مدام در حال خلیفه سازی بر زمین و جانشین گذاشتن برای خود هست و این داره تکرار میشه و این مالکیت یک بار از خداوند به مثلا مرد مؤمنی میرسه که حالا نسبت به زنش میتونه این مالکیت رو داشته باشه و یا انسان مؤمنی که میتونه نسبت به حیوانات این مالکیت رو داشته باشه و الی آخر میتونه ادامه پیدا کنه. باز هم میشه شواهد بسیاری آورد. اصولا من سعی میکنم خیلی موجز و اشارتوار نسبت به این آیات ظلم اشاره‌ای داشته باشم تا بابی باز بشه برای مطالعه بیشتر، حالا چه خود این کتاب آسمانی و یا اینکه بتونید به کتاب گواه ظلم که گردآوری شده تمام این آیات هست رجوع بکنید. اما سعی میکنیم در این ویژه برنامه یک بابی رو باز بکنیم تا بیشتر در بابش تعمق بکنیم. وقتی مثلا به تورات نگاه میکنید، سفر تثنیه باب 32 آیه 39 اینگونه میگه که ببینید من فقط من خدایم، خدای جز من نیست، من میکشم و زنده میکنم، من مجروح میسازم و شفا میدهم. یعنی تاکید صریح تورات بر حق کشتن، نفی ارزش جان در برابر اراده الهی. ما مواجه میشیم دوباره با همین تصویر ارائه شده که در قرآن مثلا وجود داشت و در دل تورات هم دوباره وجود داره. یا مثلا وقتی رجوع میکنیم به انجیل در رساله اول قرنتیان بخش ششم آیه 19 میگه آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست؟ شما از آن خود نیستید زیرا به بهایی خریده شده اید. دیگه اینجا انجیل بدون تعارف در باب کالایی بودن بدن انسان و وجودیت انسان صحبت میکنه، اینکه جان هیچ ارزشی قاعدتا نداره. یعنی ما مواجه هستیم با زیست تمام جانها که مستقیما تحت تأثیر مفهوم مالکیت مطلق خدا قرار داره. این مالکیت انسان و تمام موجودات رو از یک موجود آزاد به یک امانت صرف تبدیل میکنه. این تفکری است که ریشه در پستنگاری خیشتن داره، چرا که ما مواجه هستیم با شرط ابتدایی که یک قدرت لایزالی در آسمان است و این انسان به عنوان یک ابزار و کالای مطلق تبدیل میشه برای پیش بردن ارادات و فرامین این قدرت لایزال در آسمان ها. حالا چه در انجیل باشه، چه در تورات باشه و چه در قرآن، مدام این آیات تکرار میشه. ما مثال و نمونه از این دریای بیکران میزنیم، اما خب قاعدتاً آیات بیشماری است در باب این مسائل که اصولاً به انسان و به موجودات زنده هیچ حقی برای زیستن نمیده و مالکیتی است بی انتها بر وجود و جان جانداران. اصولاً خدایی است که خود رو مالک بر انسان ها میدونه. این دیگه چیز خیلی ساده است برای فهم موضوعات پیرامون خدا. شما با خدای روبرو هستید که خب بردگان و بندگانی بر زمین داره. اصولا این بردگان و بندگان اسبابی هستند برای خدا. یعنی اگر اونها رو آزمونی میکنه، اصلا وارد این حیطه دنیا کرده، برای آزمونی است که به اراده او اتفاق افتاده و اونها اراده ای در این دنیا هم نخواهند داشت. و این خارج از اون نگاهی که ما در نقطه ابتدایی و در مواجهه با خدا باهاش روبرو میشیم، فارغ از اون در حال باسولید این نگرش هست. یعنی همه چیز وقتی ما در باب این قسمت‌های مختلف ویژه برنامه به نام جان داریم صحبت می‌کنیم، منحصراً در باب یک موضوع مشخص در یک برهه تاریخی نیست، در باب دنیایی است که داره تکرار میشه. اگر شما این حق مالکیت بر جان رو در مثلا زیست جمعی انسان‌ها در حیطه خانواده هم می‌بینید که پدری خود رو مالک بر فرزند خود می‌دونه که نمونه بارزش مثلا در اسلام هست، حالا پدر و جد پدری حتی حق کشتن اون بچه رو داره، اینها برگرفته از همین ریشه نگاهی است. یعنی ریشه ابتدایی که خدا رو مالک بر جان میدونه و حالا میتونه باسولید بکنه. من بارها در نقطه های مختلفی از همین برنامه به نام جان در کتاب هم اشاره کردم، وقتی شما با یک اصل روبرو هستید، وقتی این اصل نهادی نمیشه و قبول میشه توسط یک جماعتی، فروع باستولید شده بعد از اون در اختیار اون مردم نیست. وقتی شما باور پیدا میکنید به برتری نژادی، بعد از اینی که این برتری رو، حتی مفهوم برتری رو قبول کردید، این که جماعتی به جماعت دیگر برتر هستن، حالا این که که اگر یک عده بیان علم رو معیار قرار بدن یا خون و نژاد رو قرار بدن در اختیار شما نیست. این اصل قبول شده است در بین جماعت. حالا یک روز میتونه از دلش هیتلری هم بیرون بیاد و او بیاد و نژاد خود رو نژاد برتر بدونه و نژادی رو پستر بینگاره. اینها همه برگرفته از همون نگاه ابتدایی است که دوباره در حال باستولید است. اما خارج از این مفاهیم ما مواجه هستیم با جهان شمول بودن این کشتار، یعنی سلب حق حیات از اون ریشه های فردی حالا به یک جمع بزرگتر میرسه. چگونه این مالکیت مطلق به سلب حق حیات از گروه های بزرگی مثل حیوانات یا کفار یا زنان مشروعیت میبخشه و حالا این رو تبدیل به یک هنجار و ارزش قانونی میکنه. یعنی اگر شما به تاریخ نگاه بکنید، به تاریخ زیست انسان ها، میبینید که چگونه حق حیات رو مثلا از حیوانات میگیرن به سادگی با کشتارشون در کشتارگاه ها. این رو یک حقی میدونن، حق تعریف شده که همه بهش باور دارن. حتی صحبت کردن پیرامون این موضوع برای جماعتی بذل و طنزه. یعنی شما اگر بخواید در باب حقوق حیوانات صحبت بکنید که انسان حق کشتار اونها رو در کشتارگاه ها برای سیراب شدن خود نداره، مبدل به جوک خواهید شد. چرا که تا این حد ریشه دار هست این نگرش، اینکه حق مالکیت برای جانهای دیگر در اختیار انسانی است که الان همه قدرت رو داره. یه خدایی است کلیت این جانداران رو در اختیار گرفته و حالا امر کرده، هبه داده به مردم این حق مالکیت مثلا بر حیوانات رو یا مثلا بر کفار رو. وقتی شما نزدیک میشید به واقعه‌های تاریخی میبینید که چگونه کشتارهای بزرگی در طول تاریخ اتفاق افتاده. کشتارهایی که مثلا مرتدین رو میکنن، مثلا در دوران خلیفه اول اهل سنت، یعنی در دوران ابوبکر مثلا میان و شروع میکنن به کشتار حتی کسانی که مسلمان بودند و از دین برگشتن به واسطه ندادن مثلا اون باج و خراجی که باید میدادن و اون زکاتی که تعیین کرده بودن. خب این یک نوع از اون حق کشتار هاست و این میتونه مدام تکرار بشه. حالا در دل جنگ هایی که مثلا با ایرانی ها اون مسلمون ها کردن و ایرانی ها رو قلع و قمع کردن و الی آخر. یعنی اگر به تاریخ اروپا نگاه بکنید، کشتاری که از زنان کردن تحت عنوان ساحرگان و جادوگران که یکی از اون واقعه های دهشتناک بوده، و یا کشتاری که نسبت به کفار کردن و اون تفتیش عقایدی که اتفاق افتاد. اما برای فهم بهتر باز میتونیم رجوع بکنیم به متون این کتاب‌های مقدس برای این جماعتی که بهش باور دارن. یعنی اگر شما مثلا به قرآن سوره توبه آیه 5 رجوع بکنید، اونجاست که میگه پس چون ماه‌های حرام بگذشت، مشرکان را هر جا یافتید بکشید و بگیرید و محاصره کنید، مجوز صریحی برای سلب جان مخالفان. یعنی شما مواجه میشید با قرآن که بی پرده در باب کشتار این مشرکان و کافران صحبت میکنه. یعنی این اون حق مالکیتی است که در نقطه ابتدایی جان جانداران رو بی ارزش می انگاره و حالا اگر وارد حیطه اون کشتار جهان شمول و نسل کشی ها هم بشه به صراحت می تونه فرمان بده. و یا وقتی نزدیک میشیم مثلا به تورات، در سفر خروج در باب 22 آیه 20 میگه کسی که برای خدایان دیگر قربانی کند و نه فقط برای یهوه باید کاملا نابود شود. یعنی دستور تورات برای کشتار مخالفان دینی باز هم همون سلب حیات هست که میتونه در یک اشل بزرگی اتفاق بیفته. یا در انجیل در لوقا باب 19 آیه 27 میگه اما آن دشمنانم را که نخواستند من بر آنها پادشاهی کنم، ایشان را در اینجا بیاورید و در حضور من به قتل برسانید. حالا حتی ما اگر روبرو میشیم با انجیلی که نقطه ابتدایی خودش رو بر پایه مهر و محبت گذاشته، باز همون چهره خشن قدرت رو در اون داوری نهایی برای قتل انجام میده. یعنی ما مواجه میشیم حتی با نگاه مسیح که به عنوان مثال قرار بر این داشته که بر پایه مهر و محبت دنیا رو به پیش ببره، اما با اتکا بر مالکیت بر جان به سادگی میتونه دشمنان خودش رو هیچ ارزشی براشون قائل نشه و حق حیات و زیست اونها رو در اختیار بگیره و به سادگی حکم به قتل و کشتار اونها بده. هرچند که من بارها گفتم اصولا مسیحیت بر پایه عهد عتیق یعنی تورات و انجیل در کنار هم عهد جدید معنا میشه و هر چیزی که ما در تورات از این کشتارهای وحشیانه میشنویم در انجیل هم وجود داره. اما خود انجیل که به عنوان یک کتابی که کمتر از اون دهشتناکی قرآن و تورات هست هم وقتی به نقطه حساس خودش برسه اینگونه میاد و فرمان قتال میده. موضوع سر مالکیت مطلق و حق حیات هست که اگر در ریشه فردی خودش باهاش روبرو بشیم، در یک قدرت لایزالی که در آسمان ها هست، حالا میتونه به جمع بزرگی هم اتکا پیدا بکنه. شما اگر این رو در اون تصویر مشخص در کشتار حیوانات میبینید، میبینید که چگونه این مفاهیم قربانی کردن، کشتار، خوردن گوش تقدیس میشه. اگر کشتار کافران و مشرکان و مخالفان هم هست، جنبه‌ای برای خودش میگیره که حتی یک جنبه الهی هست و این کشتارها دیگه یک عمل استثنایی یا انسانی نیست، بلکه یک هنجار جمعی غیر قابل عدول میشه. یعنی حالا شما با یک رفتار ناهنجار روبرو نیستید، با یک هنجار عمومی، با یک ارزش الهی روبرو هستید که حالا داره تصدیق‌های خودش رو از این آیات هم میگیره. حالا تنها و تنها در همین حیطه باوری هم خلاصه نمیشه، میتونه وارد ساختارهای زندگی اجتماعی انسانها بشه و این قیمتی که برای مرگ و از بین بردن جان و مالکیت جان قائل میشن، هر بار میتونه در شکل‌های متفاوتی تکرار بشه. حالا شما یک بار میتونید این رو در اون لوای بزرگ خودش در ادیان و کشتارهای بزرگ ببینید، یک بار میتونید برگرفته از این فرهنگ در زیست شخصی خودتون ببینید که فلان رئیس حاضر هست حق زیست شما رو سلب بکنه، نه در اون شکل بزرگ خودش، اما در شکل کوچکتر خودش. یعنی با اینی که شما رو از حق حیات اجتماعی خودتون، زندگی خودتون، کار کردنتون و درآمدتون سلب بکنه، یا میتونه پدری باشه که به واسطه این قدرتی که در اختیار او وجود داره و این جایگاهی که از اون قدرت ابدی خداوندی به عنوان مثال گرفته، حالا بیاد همه چیز رو برای خود بکنه و این رفتارهای دهشتناک رو در قبال فرزندان خودش هم اعمال بکنه. یعنی این دوباره در حال بازتولید هست. ما با یک هنجار جمعی روبرو هستیم که دیگه قابل تغییر هم نیست. این یک ارزشی تبدیل شده که تبدیل به اون فرهنگ جمعی هم میشه. شما میتونید مابعضاهاش رو در دل تمام فرهنگ ها ببینید. حتی اینقدر قدرتمند هست که از اون مرزهای دینی هم گذر میکنه. من همواره در باب این موضوع صحبت میکنم، فکر میکنم. شما وقتی نزدیک میشید به اون تفکراتی که تحت عنوان مثلا تفکرات لایک هست، تفکرات بی خدا و آتئیست هم هست، دارید این شمایل رو میبینید. اصولا اینقدر ریشه دار هست این مالکیت بر جان دیگران که همون تصاویر دوباره در یک شکل تازه‌ای، مثلا به عنوان مثال در اون دوران کهن‌تر، با میل به خدا و خداپرستی و اون تصویر الهی، و حالا در قالب انسانگرایی، حالا انسانی است که جاپای اون خدا قرار میده. حالا اگر حق زیست و حیات از مثلا کفار در اون دوران سلب میشد، اینجا میتونه از کسانی مثلا از حیوانات سلب بشه و دوباره همون باستولید رو ما ببینیم، چرا که اینها در حال تکرار کردن هستن. فارغ از این، ما مواجه میشیم با انتقال این مالکیت به قوای سیاسی. یعنی حالا اینها تبدیل به ابزاری میشه برای قدرتگیری این مالکان سیاسی. مالکیتی که از نقطه ابتدایی برجان شروع شد، از اون فردیت آغاز شد، به این کشتارهای جمعی رسید و در نهایت مبدل به یک ابزار مالکیت برای قواهای سیاسی میشه، تبدیل به قصاص میشه، اعدام میشه، اعدامهای حکومتی میشه. حالا ما میرسیم به اون نقطه‌ای که این حق آسمانی کشتن به دست حکومت‌ها، فقیهان افتاده و ابزاری برای تثبیت قدرت شده. در طول تاریخ نمونه‌های به کرات می‌تونیم ببینیم. خیلی نمی‌خواد حتی نزدیک به مباحث تاریخی بشیم، به ایران خودمون نگاه بکنیم، به شرایطی که امروز درش اسیر هستیم. در ایران هم داستان به همین شکل است. این مالکیت بر جان دیگران هست که پله به پله میره جلو تا در نهایت ما رو به نقطه‌ای میرسونه که اگر کسی اعتراض کرد و در خیابان سطل آشغالی رو آتیش زد، این جماعت وقیح در قدرت بیان و مستقیم بگن این سطل آشغال آتیش زده و به همین جرم طرف رو اعدام بکنه. این اون حق مالکیت بر جان هست که پله به پله میرسه در اختیار حکومت و حالا مبدل به ابزاری میشه برای قدرتگیری، برای خفقان، برای از میان بردن. باز میتونیم برای فهم بهترش رجوع بکنیم به این اسناد پرزل و این کتب آسمانی در دل ادیان. اونجایی که قرآن در سوره مائده آیه 33 میگه کیفر کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بردار گردند یا دستها و پاهایشان به عکس بریده شود. خب ما داریم در باب اون محاربی که میشناسیم صحبت میکنیم و اینجا اون آیه قتالی است که در این نگاه وحشیانه و وحشتناک حکومت وجود داره، در اون نگاه اسلامی وجود داره که نشأت میگیره و تکرار میشه و در نهایت به این حکومت‌های اسلامی چه در دوران صدر اسلام و در طول حیات خود محمد و چه بعد از اون به عنوان مثال در جمهوری اسلامی هم میرسه. حتما اون مصاحبه رو شنیدید یا تیکایش رو که طرف میومد مستقیما داشت در باب همین آیه صحبت میکرد که باید کسانی که در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی میکنند رو به همین شکل به عنوان محارب باید اینگونه باهاشون رفتار بکنید، یعنی باید به سرعت یا سرشون رو ببرید یا دست و پاشون رو ببرید، به دار بزنیدشون. اینها حکمشون این هست. او حرف پربیراهی نمیزد چون او خود رو باورمند به اسلام میدونست و خب ریشه های این اسلام در نهایت همین آیاتی است که ما باهاش روبرو هستیم. اما فهم شاید برای جماعت در برابر یک مقداری سخت بود، چرا که اون نقطه های ابتدایی رو هیچ وقت درک نکردن، هیچ وقت این حق بر مالکیت دیگران، حق مالکیت بر جان دیگران رو درک نکردن و بهش نزدیک نشدن تا در نهایت بدونن که این پروسه در حال تکمیل شدن اونها رو به این نقطه میرسونه. وقتی شما مواجه میشید به عنوان مثال با تورا در سفر لاویان در بخش 20 آیه 10 میگه اگر مردی با زن همسایه‌اش زنا کند، هم مرد زناکار و هم آن زن باید حتما کشته شوند. باز همون نهادینه کردن علمی است برای سلب حیات، علمی است برای قدرتگیری که تبدیل به قانونی میشه در تورات و حالا میتونه مدام تکرار بشه و میتونه در اشکال مختلفی باهاش روبرو بشه. این سیر پرتکرار در حال تکرار کردن خودش از اون حق ابتدایی مالکیت بر جان دیگران آغاز میشه در نقطه اول و صفر خودش، که حالا شما با یک خداوند قهاری روبرو هستید که مالکیت بر جان تمام جانداران داره و حالا مدام در حال باسولید هست تا در نهایت به ابزاری برای این سلطه‌گری خودش برسه. ما در طول تاریخ با این قدرت ها روبرو بودیم که برای بقا به دنبال مشروعیت بودن. ادیان ابراهیم و این متون مقدس برای اینها هم مشروعیت رو برای اونها به سرعت فراهم کرده. خیلی از این دیکتاتورها در طول تاریخ با آویزان شدن به این مفاهیم تونستن این نگاه آلوده خودشون رو به پیش ببرن، چرا که حالا یک نقطه مشروعیتی هم براشون وجود داشته. فارغ از اینها خود پیامبرانی مثل خود موسی، مثل محمد، عملا قوای سیاسی رو به دست گرفتن، اصولا برای این اومدن که حکومت بکنن و با همین حق سلب حیات و جان دیگران آسمان رو به زمین آوردن، حکومت تشکیل دادن و در این سیستم‌های آلوده‌ای که به وجود آوردن شروع به کشتارهای دهشت کردن که مصادیقش هم بیشمار هست. حالا اینها نماینده اون قدرت مطلق در آسمان ها بر زمین هستن. این انتقال مالکیت انجام میشه، این توجیه کننده تمام اعدام های حکومتی، قصاص ها، سلب حیات ها و حقوقی است که ما باهاش روبرو میشیم در طول تاریخ توسط این پیامبران مشخص و یا بعد از اونها حکومت هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. حتی اینقدر این فراو و فراو و فراتر رفته که اگر شما با یک شکل مشخصی مثلا با حکومت لایک هم روبرو هستید، حتی اگر جماعتی هستند که به عنوان مثال همتای کمونیست ها یه سری جملات کلیشه‌ای پشت سر هم دارند که دین افیون توده هاست و الی آخر، حتی اگر اینها هم به قدرت میرسن با مدل سازی از همون نگاه خداوندی است که قدرت رو در اختیار میگیرن، با همون اشل و با همون شکل فکری است که همه چیز برای اونها هست، باز هم جا پای همون موسی و محمد میذارن، عملا قوای سیاسی رو در اختیار میگیرن برای اینکه حق حیات و حق مالکیت بر جان دیگران رو داشته باشن. اون آسمان همون آسمانه، این زمین هم همین زمینه، اون خدا همون خداست، فقط لباسش رو عوض کرده. اگر یک روز یهوه بوده در صحراهای خاورمیانه، امروز در ردای مثلا استالین و لنین قرار میگیره و همون رفتارهای وحشتناک رو میکنه. حالا فقط هم به سمت چپ نگاه نکنید، به راست نگاه بکنید. فرقی نمیکنه، نمیخواد خیلی هم دور برید. تمام این تصاویر در برابر ما از حکومت‌های امروزی راست، مثلا مثل ترامپ در نظر بگیرید، همه و همه برای رسیدن به اون ردا هست که دارن تلاش میکنن، چه با رویه مذهبی، چه به دور از نگاه مذهبی. چرا که این فرهنگ جا افتاده، اینقدری جا افتاده که قابل تکون دادن نیست، اینقدری مبدل به هنجار شده که فکر کردن بهش هم میشه اشتباه. یعنی شما وقتی به عنوان مثال به مسئله حیوانات نگاه میکنید، فکر میکنید ما با جماعتی درنده خوی روبرو هستیم که نه تنها حیوان در برابر رو میکشند، فرزندش رو میکشند، فرزندش رو به دنیا میارن، به یک سنی میرسونن و سر میبرن و این تبدیل به یک ارزش جمعی شده و کسی حتی باری هم بهش فکر نمیکنه. حتی باری در زمان خوردن مثلا جوجه کباب فکر نمیکنه تو داری بچه یک موجود زنده رو میکشی، میخوری. و حالا هر نوع ایستادگی در برابر این تفکرها بدل به بذل میشه و این جماعت خو گرفتن با این نگاه. حتی اگر باز هم بیاید در اشل خودتون به عنوان یک انسان هم به این موضوع نگاه بکنید، میبینید که چگونه در این ردای بتن کرده از انسانیت و در این قدرت بی انتهایی که برای انسان متصور هم هستید داره این مالکیت بر جانتون هر روز نگاشته میشه، تصویر میشه، شما مواجه میشید که این گونه ارزش زیست و حیاتتون زیر پا پایمال میشه. اگر در حکومت جمهوری اسلامی زندگی میکنید، میبینید که حیات شما، جان شما هیچ ارزشی نداره. حتی اگر در این حکومت های لایک غربی هم زندگی بکنید، میبینید که باز هم ارزشی نخواهد داشت جان شما، اما قاعدتا درجاتش با هم متفاوت است. اما موضوع مهم و اصلی این حقی است که این نگاه آلوده برای حیات دیگران برای خود تصور کرده، این مالکیتی است که به خود داده و با باستولید در همه جا هم رسوخ کرده. قاعدتا صحبت پیرامون این موضوع بیشتر از اینها هست، اما شاید در ویژه برنامه‌های دیگری در باب این مسائل بیشتر هم صحبت بکنیم. اما تا اینجا برای این ویژه برنامه و این قسمت مشخص به نظرم کافی است و سعی می‌کنیم در قسمت‌های آتی هم پیرامون مباحث دیگری در راستای این ریشه‌ها و گواه ظلم در نگاه خداوندی بیشتر و بیشتر هم صحبت بکنیم. در این انتها هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه به نام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان است. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این صدای تغییر شنیده بشه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.